طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می دهیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری: دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و در زمان تعیین شده بودجه اصلاحی می دهد. محمود واعظی افزود: اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.
مدیریت برتر.
تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارد. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارد. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد به برنامه مدیریت برتر. این مجله بزرگ رادیویی اقتصادی خوش آمدید. این برنامه تلاش میکنه تا لذت تجربه مدیریت در بهترین سطوح رو برای شما به ارمغان بیاره و از بهترین اساتید حوزه که مدیریت بهره ببره. با ما همراه باشید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی 30036-37 از همین حالا در اختیار شماست تا به شما این ارتباط و این امکان رو بده تا لحظه های خوبی رو با ما سپری کنید و ارتباط خودتون رو همچنان با ما حفظ کنید. در خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی هستیم. لطفاً همراهی خودتون رو همچنان با ما داشته باشید.
دکتر محمود آسیاچی در خدمتتون هستم به عنوان کارشناس و مجری، و در این برنامه مثل برنامه‌های قبل در زمینه استراتژی می‌خوایم صحبت کنیم، حالا هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، و در خدمت یکی از اساتید خوبمون هستیم که البته همیشه مزاحمشون شدیم، ایشون هم در واقع خودشون صاحب خونه هستن اینجا، جناب دکتر فرهادی، که از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی، و دریافت کننده تقدیرنامه های متعدد در حوزه فعالیت های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
هستین در خدمتشون جناب دکتر. سلام عرض کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم مسر همه شنوندگان محترم، همچنین حضرت عالی جناب آقای دکتر و همکاران خوبتون. انشاءالله که در این جلسه بتوانیم هم بحث جدیدی رو که دارای جذابیت‌های ویژه‌ای هم هست به نظر من برای متخصصین، مدیران، کارشناسان و حتی دانشجویان حوزه مدیریت باز بکنیم و هم در این بحث انشاءالله پیوندی خوب برقرار کنیم با صحبت‌های گذشته در حوزه استراتژی در محضر حضرت عالی که الحمدلله از استراتژیست‌های خوب سرزمینمون هستید و تحصیلات آکادمیکتون هم و دانشگاهیتون هم در واقع در این حوزه دشوار است. انشاءالله دست پس بدیم.
خواهش می‌کنم با امید خدا. جناب دکتر، من خاطرم هست در برنامه قبلی در رابطه با استراتژی و در زوایای استراتژی صحبت کردیم. موافق باشین یکم استراتژی ببریم در بخش خصوصی در مورد فرایند شکلگیریش و چارچوبای مفهومیش، اگر کمکمون کنید هم ما هم شنوندگان راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
در محضرتون هستیم. عرض کنم به حضورتون که آقای دکتر، البته چون چارچوب سخن ما در حوزه مدیریت دولتی است، لذا اگر هم از بخش خصوصی صحبت میکنیم به یک بهانه است که ورود کنیم به مفاهیم مدیریت دولتی.
بله.
این که سخن آغازیمون در ابتدای بحث در مورد استراتژی در بخش خصوصی است به دلایلی است که انشاءالله شنوندگان مطلع خواهند شد که چرا ورود کردیم و چرا این بحث رو از بخش خصوصی آغاز کردیم و میخواهیم به کجا برسانیم در حوزه بخش دولتی. عرض کنم به حضورتون که آقای دکتر، متفکرین حوزه استراتژی در واقع به ویژه در بخش خصوصی آمده اند و 5 مرحله تکاملی را بیان داشتند.
بله.
یعنی آمدند و 5 مرحله را بیان کردند که چطور شد که ما رسیدیم به حوزه مدیریت استراتژیک. و این 5 مرحله از نگاه آقای فاکس و مجلوف اینگونه است که از بودجه بندی و کنترل مالی آغاز می‌کنیم، میرسیم به مرحله تحریزی بلند مدت و بعد تحریزی کسب و کار، یا بهتر بگویم تحریزی استراتژیک کسب و کار، و بعد از آن ورود میکنیم به تحریزی استراتژیک سطح سازمان و در نهایت میرسیم به مدیریت استراتژیک. حالا اینکه چگونه این مراحل تکامل اتفاق میافتد و چه اهمیتی دارد که این مراحل بیان بشود و در هر کدام چه نکاتی نهفته است رو به توالی محضرتون عرض خواهیم کرد.
امید خدا. بسیار عالی. پس 5 مرحله بودجه بندی و تحریزی بلند مدت و فرمودین استراتژی کسب و کار، استراتژی در سطح سازمان و بعد مدیریت استراتژیک درون واحدها.
آقای دکتر، قبل از اینکه ورود کنیم به این 5 تا، این کلمه تکامل هم واژه خوبی است. یعنی مدیران بزرگوارمون، سروران بنده، مستحضرن که هیچ چیزی خلاصه از ابتدا به ساکن اتفاق نمیافتد و از رویاها هم نمیشود به انتهاش رسید.
بله.
باید با یک آغازی، همچنان که در حوزه‌های مختلف هم شاهد این تکامل هستیم. ما در واقع
پس آقای دکتر، من یه پرانتز باز کنم، فرمایشتون منم با شما موافقم که ما به همه مدیران، حالا چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، بگیم که کار رو یه جایی شروع کنن. کم کم خودش تکامل پیدا میکنه. حتی خود برنامه‌ای مثل استراتژی یا خیلی از اصول مدیریتی دیگه، حتی خودش آدم رو راهنمایی میکنه که من کجا حالا دنبال مطلب بگردم، تو کتابا، تو اینترنت، توی مقالات، و چجوری مشکلمو حل کنم. بسیار عالی. و این نکته خیلی خوبیه که وای نستیم حتماً عالی ترینش رو اگه تونستیم اجرا بکنیم اجرا بکنیم، اگه نشد پس هیچ کاری نکنیم،
بیستیم. بله. بله. این ضرب المثل خوب خودمان که خود راه بگویدت که چون باید رفت. بله. عرض کنم به حضورتون که اینطور من عرض کنم محضر عزیزان، ما در انقلاب صنعتی به دلیل اینکه بحث سود و سوداوری خیلی جدی بود و مفاهیم حوزه مدیریت همه در واقع در مفهوم سود انگویی خلاصه میشد و بس، ما همه نگاهمان عطف به بودجه بندی و کنترل مالی بود، یعنی در واقع ماشین ها و آدم ها باید بیشتر کار میکردند تا بودجه بیشتری و پول بیشتری را برای سازمان ها تهیه کنند و لذا آدم ها هم باید بیشتر کار میکردند که پول بیشتری به دست بیاورند و همه اینها اون نقطه سود بیشتر رو نشان میداد و لذا بودجه بندی و کنترل مالی گویی همه تفکر برنامه ریزی بود. جلوتر که آمدیم و در واقع از تقریبا ابتدای دهه 1940 متوجه شدیم که نه، ما نیاز به یک تحریزی بلند مدت هم هستیم، یعنی در واقع این آدم هایی که دارن کار میکنند بالاخره یه موقعی شاید نتوانند دیگر کار کنند، این ماشین هایی که دارن کار میکنند شاید دیگر نتوانند یه موقعی، و اصلا شاید وضعیت جوری باشد که ما مجبور بشویم در همان لحظه‌ای که برنامه و نگاه بودجه ایمان را میبندیم و به آن میاندیشیم به فرات تر از لحظه حال و دو سه سال آینده بیندیشیم، و لذا اینجا کم کم تفکر تحریزی بلند مدت هم شکل گرفت و مستظرید مثلا ما در حوزه مدیریت منابع انسانی مثلا مدیریت پرسونلی رو هم داشتیم که به این پرورش آدم ها رو در سالهای آتی هم توجه میکرد. بعد از آن یعنی از ابتدای دهه 50-55 ما یک مفهوم دیگری را باهاش درگیر شدیم به نام طرح‌ریزی استراتژیک کسب و کار، که در حوزه طرح‌ریزی استراتژیک کسب و کار در واقع سه تا مفهوم ابتدایی مدیریت استراتژیک که من فکر میکنم آقای دکتر اینجا جای خیلی بررسی و بحث هم داریم، چون گاهن این مفاهیم به جای هم به کار میرود و این به جای هم به کار رفتنشان در ابتدای یک اشتباه بزرگی را میسازد ناخودآگاه. این سه تا مفهوم متولد شد، یعنی تو ترمینولوژی یا تو مفهوم شناسی و واژه شناسی حوزه مدیریت استراتژیک هم کلماتی مثل مأموریت و بررسی محیطی و نهایتاً اهداف در قالب مدیریت استراتژیک کسب و کار آفریده شد. یعنی دیگه از اینجا به بعد ما به این اندیشیدیم که پس هر سازمانی باید دارای یک مأموریت و رسالتی باشد و در اون مأموریت و رسالتش بیان کند که آمدنش بهر چه بود و هم بیان کند که به کجا می رود آخر.
بله، ماهیت وجودیش،
ماهیت وجودیش را مشخص کند و بگوید که در چه صنعتی است و بگوید که از مشتریان چه می خواهد و بگوید که اخلاقیات درون سازمانش چیست و همه اینها را بر اساس آن، یعنی بر اساس مأموریتی که دارد بیاید و شرایط محیطیش را آنالیز کند، بداند در کجا ایستاده است. همان جمله بسیار ارزشمند امیرالمومنین علیه السلام که بارها هم عرض کردیم در این جلسات گذشته که در محضرتان بودیم، که کسی که نداند از کجا آمده است نخواهد دانست که به کجا می‌رود. اینجا توی این ارزیابی محیطی بعد از آنکه مأموریت نوشته شد ما اول میدانیم که کجا هستیم و بعد آنالیز میکنیم و تجزیه و تحلیل میکنیم که شرایط محیطی من چه محیط داخلی و چه محیط خارجی چیست و نقاط ضعف و قوت من کدام است، و در مرحله سوم آقای دکتر میرویم سراغ اهداف. و شنوندگان عزیز یادمان باشد که تا ننوشتیم مأموریت را، تا نیندیشیدیم به مأموریت و رسالت سازمان و تا اندیشه نکردیم به شرایط محیطی من و درک نکردیم وضعیت محیطی من را، نوشتن اهداف هیچ سودی ندارد. مثل این میماند که ما یک کودکی را اصلا ندانیم که قرارت در آینده چه بشود و ندانیم که از کجا آمده است، خانوادهش کجا بودن، ژن‌هایش چیست، محیط پرورش یافتهش کدام است، بعد بیاییم براش هدف بنویسیم. این چه حسنی خواهد داشت؟
پس آقای دکتر مگه اشتباه نکنم میفرمایید که اینا به هم ربط داره، ماموریت، بررسی محیطی و اهداف. و بررسی محیطی هم فرمودین که هم محیط داخلمون درونمون رو اصطلاحاً بررسی کنیم، هم محیط بیرونمون رو.
احسن.
و چیزی هم که حالا برای من جالب بود که حالا شنوندگان عزیز من دوست دارم بهش توجه بکنن، این که ما در محیط درون و بیرون دنبال مواردی بگردیم به عنوان قوت یا ضعف یا به عنوان فرصت یا تهدید که در راستای ماموریتمون باشه.
احسن.
چون بعضن الان ما سازمان‌ها رو می‌بینیم که چیزایی به عنوان قوت یا ضعفشون مطرح می‌کنن که اصلا با ماموریتشون هیچ تناسبی نداره، یا از مسائلی در محیط به عنوان فرصت یا تهدید نام می‌برن که خیلی راحت می‌گیم اصلا این به بیزینس تو، به ماموریت تو چه ربطی داره. اصلا. پس عملا اینا رو باید بذاریم کنار، اینجوری که
دقیقاً آقای دکتر. و اتفاقا آنچه که حضرت عالی به درستی فرمودید یکی از دلایل به وجود آمدن تحریزی استراتژیک کسب و کار است. یعنی اگر ما از مرحله تحریزی بلند مدت قدم نهادیم بر مرحله تحریزی استراتژیک کسب و کار، مهمترین دلیلش یا یکی از مهمترین دلایلش همان چه بود که حضرت عالی فرمودید، یعنی ما در تحریزی بلند مدت آنچنان توجهی نداشتیم به این که خب پس مأموریت های ما چیست، ما اصلا برای چی سازمان رو به وجود آوردیم، و توجه نداشتیم به این که پس به وجود آوردن مأموریت های متفاوت در واقع آنالیز محیطی متفاوتی را، فهم تکنولوژی های متفاوتی را، فهم بازارهای متفاوتی را میطلبد، و لذا اهداف هشم که نهایتاً به وجود می آید متفاوت می شود.
بسیار عالی، بسیار. پس در واقع همه اینا به هم ربط داره. خیلی موقع سازمان ها استراتژی می نویسن و عملیاتی نمیشه، شاید توی ارتباط اینا یه مقدار دچار مشکل شدن. آقای دکتر موافقین یه فرصتی از پخش بگیریم؟ باز مجددا در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. من کارشناس موجود دکتر محمود آسیاچی هستم، در خدمت آقای دکتر فرهادی بودیم و ایشون داشتن برای ما در واقع مراحل تکاملی استراتژی می‌فرمودن. آقای دکتر رسیدیم به مرحله سوم.
بله.
استراتژی‌های کسب و کار در خدمتتون هستیم. برای
جسارتاً رسیدیم به مرحله تحریزی استراتژیک در سطح سازمان، مرحله سوم که عرض تعریف
کردید. بله.
فقط من در مورد این مرحله دوم دکتر یک جمله ای را کوتاه عرض کنم، و آن این است که اگر بخوایم خیلی خلاصه کنیم بحث تحریزی استراتژیک کسب و کار را، در یک جمله عرض کنیم و احتمالاً شنوندگان محترم هم یادداشت بفرمایند، آنهایی که اهل یادداشت کردن هستند، تحریزی استراتژیک کسب و کار برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت در واقع از مأموریت آغاز می شود و با بررسی محیط ادامه پیدا می کند، و از دل در واقع فهم مأموریت و بررسی محیط اهداف نوشته می شود.
بسیار عالی. پس اهداف رو نمیتونیم هر چیز داخل. خیلی جاهای دکتر من میبینم تو سازمان ها، حالا باز اینم که میگم از این اپیدمیایی که هم تو سازمان های خصوصیه،
بله،
هم دولت. تو سازمان های دولتی که خیلی موقع مدیران متاسفانه اهداف و آنچه که حالا به نوعی بگیم دلشون میخواد یا آنچه که در رویاهاشون هست و به عنوان اهداف مینویسن. پس ابتدا در این مدل باید بعد از بررسی محیطی سراغ اهداف رفتیم، چه اهدافی میتوانه برای ما متصور باشه یا ممکن باشه.
احسن. و بعد آقای دکتر این شاید یکی از دلایل مهمش هم تأکید درست حضرت عالی بر این مفهوم و عرض حقیر که باید حتما این سه تا مرحله با توالی اتفاق بیفتد، این است که ما در تحریزی استراتژیک کسب و کار درگیر دوره‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت هم هستیم. چه بسا ما چیزی را در مأموریت نوشتیم و چیزی را در واقع مأموریتمان لحاظ کردیم که بعد از مدتی زمان که گذشت و آنالیز محیطی ما که به دقت بیشتری اتفاق افتاد، ما مجبوریم که دوباره بازگردیم و این مفاهیم را ریوایز کنیم و بازاندیشی کنیم. و وقتی که این را بازاندیشی میکنیم، عملا دوباره اهداف ما هم در نهایت بازاندیشی میشود.
بله بله.
و این سیر را طی میکنه.
بسیار
بسیار خوب. و بعد میرویم سراغ بحث تحریزی استراتژیک در سطح سازمان. بله. که تقریبا از اوائل دهه 1970 آغاز شد، یعنی ما از 1970 متوجه شدیم که حالا دیگه سازمان‌های ما آنچنان وسیع شدند که یه جاهایی ما دیگه با مأموریت آقای دکتر نمیتوانیم صرفاً پیش برویم.
بله.
و باید یک نگاه چشم‌اندازی هم داشته باشیم و شاید اگر خیلی موجز و در یک کلمه بخواهیم تفاوت تحریزی استراتژیک در سطح سازمان را با تحریزی استراتژیک در کسب و کار عرض کنیم، این است که در تحریزی استراتژیک در سازمان ما آدم‌هایی را داریم که چشم‌انداز می‌نویسند و بعد بر اساس آن چشمنداز است که در تحریزی استراتژیک کسب و کار ما مأموریت را تعریف می‌کنیم، آنالیز محیط را انجام می‌دهیم و به اهداف می‌رسیم.
بسیار عالی. پس در سطح سازمان چشمنداز اضافه شده که در واقع معمولاً هم چشمنداز رو میگن که آنچه که در مأموریت به بالاترین حدی که میتونیم برسیم و به عنوان چشمنداز تعریف میکنه.
دقیقاً.
که ارتباطش رو اینجوری پس باید تعریف بکنیم. آخه خیلی جا متاسفانه یکم این دوتا رو با هم، حالا وقتی واژه‌ای لاتین هم به کار میبرم، میشن و ویژن، خیلی بیشتر ترکیب میشه. ما حالا اصرار داریم به دوستا میگم واژه فارسی رو به کار ببرین، لغاتش برای خودمون قابل درکتره. مأموریت آن در واقع ماهیت وجودی و فلسفه کاری سازمانه که چیکار میخواد بکنه، چه کمکی میخواد به جامعه یا مشتریاش بکنه. چشمنداز هم حد اکثر کمکیه که سازمان میتونه بکنه، ولی با توجه به بررسی محیطیش، واقعا در درون خودش چه چیزایی داره، در محیط بیرون چه فرصت ها و تهدیدهایی داره، دل اونا چشمنداز رو میشد استخراج کرد. بله.
و عرض کنم که آقای دکتر، این بحث چشمنداز که حالا به قولی تعویل شده است که کوه قاف یک سازمان است که هیچ وقت بهش نمیرسیم و شاید هم در جهان فقط دو سه تا سازمان داشته باشیم که به چشمندازشون رسیده باشند، این نکته حائز اهمیت است که هرچند که چشمنداز کوه قاف سازمان است، ولی یادمان باشد که ما حق نداریم چشم‌اندازهای ما را رویایی بنویسیم.
بله.
یعنی خود این مفهوم مدیریت استراتژیک در سطح سازمان یعنی به ما میگوید که باید این اتفاق روشمند بیفتد و آدم‌هایی باید چشم‌انداز را بنویسند که با مفاهیم مدیریت استراتژیک در سطح سازمان آشنا باشند. خب پس اگر اجازه بدید یک بار توالی را کوتاه عرض می‌کنیم که ما از
چه خوب
متشکرم از بودجه بندی و کنترل مالی رسیدیم به تحریزی بلند مدت و عرض کردیم که چرا و چطور از تحریزی بلند مدت رسیدیم به تحریزی استراتژیک کسب و کار و در درون تحریزی استراتژیک کسب و کار بود که مفاهیم مأموریت، بررسی محیطی و اهداف در واقع خلق شد و متولد شدن این مفاهیم. و بعد از آن رسیدیم به مفهوم دیگری به نام تحریزی استراتژیک در سطح سازمان که با توجه به رقابت‌های جهانی، با توجه به ارزش‌های اجتماعی که در حال تغییر هستند و بودند و به دلیل عدم اطمینان نظامی و سیاسی و به خاطر به وجود آمدن بیشک خریداران نکته سنج و هم شرایط اقتصادی که خیلی وقتا به رکود اقتصادی می رسید، به این دلایل متفکرین حوزه سازمان و استراتژی و برنامه ریزی به این نتیجه رسیدن که ما باید یک نگاه بلند مدت تر و یک هدف گذاری بلند مدت تر رو هم داشته باشیم که اینها در مفهومی به نام چشمنداز اتفاق بیفتد که خود همین مفهوم هم در تحریزی استراتژیک در سازمان معنا پیدا می کند. لذا تحریزی استراتژیک کسب و کار زیر مجموعه تحریزی استراتژیک در صد سازمان می شود.
بسیار عالی. پس های دکتر بزن یه موضوع من تکرار کنم برای شنوندگان عزیز که شما می فرمایید که من استراتژیامو انجام میدم در دوره های زمانی مثلا بلند مدت، ولی تجمیع اینا کمک هم میکنه به چشمنداز برسن. فقط در مورد چشمنداز من چون تو صنعت زیاد دیدم که مدیران این چیزی به عنوان چشمنداز تعریف کنن، همون اصطلاح خوب شما قله قافیه، ولی باید در دست قابل وصول یا وسوق هم باشد. الان اینجا یه پارادوکسی به وجود اومده، خیلی از مدیران اومدن میگن آقا گفتن قله قاف دیگه، پس تا اونجایی که میتونیم بلندتر و دورتر، و فکر میکنن هرچی این بزرگتر باشه انگار در بازار واقعیت چه اتفاق میفته. بعد بیمورد شروع میکنن به کارکنان فشار آوردن، بعد خب طبعا کارکنان پس کار بر نمیان، بعد یه اون حوزه‌های سرخوردگی کارکنان و مباحث رفتار سازمانی، یعنی که شما استاد هستین و گریبان سازمان میگیره، بعد دیگه اصلا استراتژی رها میشه، مشکلات درونی هیومن ریسورسی در چی میگن رفتار سازمانی درون سازمان خودشو نشون میده. پس اینجوری که من دریافت کردم فرمایش حضرت عالی و میخوام تکرار کنم هم برای شنوندگان عزیز هم شما تصدیق بفرمایید، چشم‌انداز باید به گونه‌ای باشه که درسته که یکم زمانش طولانی تره، بزرگتره، ولی باید با امکانات درون سازمان که حالا ما بهش میگیم قوت‌ها و ضعف‌ها تطابق داشته باشه. یعنی باید من توانمندی در سازمانم داشته باشم که بالاخره بتونم بهش برسم. الان مثلا یکی از شرکت‌های صوتی تصویری معروف دنیا اومده چشم‌اندازش رو تعریف کرده که از لوازم من تو هر منزل یه دونه باشه، از برند من در همه جای دنیا در هر منزل یه دونه باشه. و بعد ولی جالبه، شما وقتی میری مثلا اون حساب کرده گفته در دنیا هولوش 4 میلیارد منزل وجود داره که مردم دنیا توش زندگی میکنن، و جالبه که شما حجم تولیدش رو میبینی، میبینی بیش از این 4 میلیارده. گفته من به این امیدم که بعضی ممکنه 10 تا مارک منو بخرن ببرن توی منزل، ولی هر کی یه دونه رو بخره ببره. یعنی چشمنداز درست خیلی چشمنداز بزرگیه، ادعای خیلی بزرگیه که بگیم تو هر منزل در دنیا یه دونه لوازم صوتی تصویری از اون برند باشد، ولی میبینیم با حجم تولیدش هم میخونه.
بله.
من میخوام فقط اینو در واقع شنوندگان عزیز دقت بکنن که چشمنداز قله قافیست که ما اگه تمام تلاشمونو بکنیم میتونیم بهش برسیم.
آفرین، و بسیار حظ بردیم آقای دکتر. و من خواستم اینجا در مواجهه با مطلب سنجیده حضرت عالی یک مثال عکسش را هم بزنم که ما شاهدیم که در واقع به وجود آورندگان ماشین پیکان در سرزمین ما در سالیان پیش،
بله،
شعارشان و در واقع چشمندازشان این بود که هر ایرانی یک پیکان.
بله.
خب این چشمنداز گویی که بدون آنالیز شرایط محیطی و بدون فهم صنعت خودروسازی در جهان اتفاق افتاده بود. خب وقتی صنعت دارد اینقدر رشد میکند و تغییر پیدا میکند و جمعیت هم همینطور، اون وقت چطور شما میخواهید که خلاصه چشمندازی را تعریف کنید که هر ایرانی یک پیکان؟ و الانم اتفاقی که برای صنعت خودروسازی مان در تولید ماشین پیکان افتاد هم نشان دهنده این بود که این چشمنداز از روز اول در تعریفش چقدر مشکل وجود داشته است.
بله.
خب
حالا اون موقع احتمالا در اون زمان واژه‌ای به نام سلیقه مشتری و نمیدونم روز آمدی مشتری این احتمالا در اون دوران زیاد مطرح نبود. گفتن احتمالا تا آخر عمر مردم همین دیدگاهشون در حد یه ماشین میمون.
و دکتر دقیقاً، یعنی در آن زمان سطح نگاه استراتژیک دوستان در اون صنعت تحریزی استراتژیک کسب و کار بوده است و هنوز ورود به تحریزی استراتژیک از سطح سازمان نداشتند، یعنی هنوز ورود نکرده اند به این سلیقه مشتریان، هنوز ورود نکرده اند به تغییرات جدی در حوزه صنایع، صنعت و اقتصاد. یعنی این اتفاقی که افتاد و در این مثالی که ما زدیم نشان داد که ما اگر در همان سطح تحریزی استراتژیک کسب و کار بمانیم و یا به همان تعریف مأموریت اکتفا بکنیم هرگز نمیتوانیم به روز صنعتمان را و حوزه سازمانی من را به پیش ببریم، چون تعریف چشماندازی نداشتیم.
بسیار عالی. آقای دکتر یه فرصتی از پخش بگیریم، باز هستیم خدمتتون.